مگه نمی‌بینی حالش خوش نیست؟ راحتش بذار.
چه جالب، من فکر میکردم تو نمیتونی حرف بزنی.
درست صحبت کن.
نمیخواستم ناراحتت کنم، دیدم از وقتی اومدم حتی یک کلمه هم حرف نزدی.
من حرفی با شما ندارم.
اما الان پیش مایی.
عاشق چشم ابرو تو که نیستم، زورت چه اینجا مونده گاف شدم.
تو چته؟ چرا ناراحتی؟
اونش به خودم مربوطه. ای سعی کن تا وقتی اینجایی به پر و پای منو بقیه نپیچیم.
خوبه، جنگ داخلی هم داریم. نونو خورما میخوری؟
بهت گفتم دست سر من بردار.
خیلی خوب بابا، خیلی خوب. چقدر عصبانی هستی؟ یه نگاهی به آدمای دور و برت بنداز. اینجا کسی نداریم که بخوای واسه شاخوشونو بکشی.
من هر کاری دلم بخواد میکنم.
خیلی خوب. بالاخره اینم تنم بایی. زندگی کردن تو این زیر زمین نمور خسته کننده است.
آجی سر به سرش نذار. نه
تو این چند روزه همه جور آدمی دیده بودم الا اینجوری.
3-4 ساعتی میشه اومده با اوساک بزرگ مسخرش.
خب هر کس زامن کار و زندگی خودشه. ساعت چنده؟
7.
چیزی نمونده هوا تاریک بشه.
ها
اصلا تو بده من موقع رفتن.
نه نمیتونم.
نه ترس. اسمت چیه؟
بهرام.
به من اعتماد کن.
من این تفنگو از خودم جدا نمیکنم.
تو که ازش استفاده نمیکنی. میکنی؟
خب
بدش من. ما میتونیم با هم از اینجا بریم.
اگه گیر بیافتیم، اگه اسیر بشی.
تو اگه اینقدر بترسی لازم نیست اسیر بشی یا زخمی بشی. همینجام که بمونی سکته میکنی و میمیری.
من میخوام برگردم شهرم پیش خانواده.
خیلی خوب، پس اصلا تو بده منو برو کمک آقا منصور که پاش ناراحته.
من؟
برو دیگه. ببینم اسم این خوش اخلاقه رو میدونی؟
خسرو.
خیلی خوب برو. میخوام کمکم کنی.
من کاری به کار کسی ندارم.
با ما نمیای؟
من هر جا دلم بخواد میرم.
خیلی خوب، به نظر میاد غریبه باشی. من میتونم کمکت کنم.
برو به کار خودت برس.
باشه هر جور دوست داری. چی شده؟
آقا عبدالله
نفس نمیگشه.
پدر جان
اونم مثل زنش نتونست از ولایتش دل بکنه.
خدا رحمتش کنه. بیشتر از این نمیتونیم اینجا بمونیم. را بیافتیم. سر و صدا نکنیم. من جلوتر میرم. چی شد؟
من نمیتونم اینو بیارم. اشکالی نداره.
باشه خودم کمکش میکنم. بریم.
کدوم طرف باید بریم؟
از این وضعیت. یا علی
اینجوری اذیت میشید. اگه عصای چوبی چیزی واسه من پیدا کنید.
خودم نوکرتم. البته اگه اندازه چوب عصا قبولمون داشته باشه.
نوکرت هم آقایی.
ببینم پات تو جنگ اینطوری شده.
آره اما نباید.
خب چرا دوباره اومدی جبه؟
گفتم پا رو که دادیم بی خیال لاغل خاک و ندی.
خوشا به غیرتت. بیا نزی طرف.
یا خدا
چی شد؟
بابا نترس، چیزی نیست.
ما میخوام برم دنبال دخترم.
کجا میخوای دنبالش بگردی؟
نمیدونم، شاید توی یکی ای خونه باشه.
میخوای تک تکشونو بگردی؟
من فقط میخوام پیداش کنم عزیزم. فقط 6 سالشه.
خبر کن به خدا. ببینم یارو کجا رفت؟
کی؟
همین آنوغه
رفتون خونه. فکر کنم نمیخواد با ما بیاد.
یه چند دقیقه صبر کنید الان میام. دنبال چی میگردی؟
به تو رفتی نداره؟
برای چی خونه مردم رو زیر و رو میکنی؟
اونش به خودم مربوطه.
نه اتفاقا به منم مربوطه، به همه مربوطه.
برو به کار خودت برس، ما میخوام اینجا بمونیم.
اول فکر کردم خبرچین دشمن.
خفه شون.
چند وقت داری تو شهر پرسه میزنی؟
من گام و گم کردم همین.
با تو که حتم دارم گم کردی. از آب گلالود ماهی میگیری؟
برو راحتم بذار.
خوبه خوبه، یه نگاهی به دور و برت بنداز، ببین گوشه و کنار این شهر پر از چیزای با ارزشه.
من فقط
چیزایی که تو حتی نمیتونی ببینیشون. اینایی که برداشتی چقدر ارزش داره؟
من فقط میخواستم اینجا بخوابم، همین.
تو میتونی تو این سر و صدا بخوابی؟
من فقط نمیخوام با شما بیام، جرمه.
نه، هر جای دلت میخواد برو، اما تو خونه مردم سرک نکش.
تو داری به من تهمت میزنی.
آخه بهت برخورد؟ من همون اول که تو رو با اون ساک بزرگ دیدم فهمیدم چی کاره ای.
اینا وسایل شخصیه.
شازده پسر، مسافرای این شهر خواسته یا ناخواسته سبکبار سفر میکنن.
ببینم، چون اهل جنگ و جنگیدن نیستم ازم خوشت نیومده؟
جنگ آدم میخواد، عاشق میخواد.
عاشق؟ نمیدونستم واسه کشتنم باید عاشق بود.
هر چیزی تو این دنیا عشق میخواد الا بی غیرتی.
بارا بیرون.
منو بگو که میخواستم کمکت کنم.
من به کمک تو وام سالتو احتیاجی ندارم.
معلومه. اینا یه که برداشتی چند میخوای بفروشی؟ میخوای بگی از کجا آوردی؟
من فقط یکی دوتا تیکه برداشتم.
یکی دوتا؟
آخرشی؟ خب میافته دست عراقی ها.
اونا اسمشون روشونه. قاسبم تو چی؟
من بیکار نیستم که با تو دهن به دهن کنم.
آره؟ تو کار واجبتری داری؟ سرزنشت نمی کنم. تو هر جماعتی آدم خوب و بد پیدا میشه.
اینجا جای خوبی واسه موضع کردن نیست.
بله. برو بیرون. برو.
من نمیخوام برم.
میری همین حالا، اما دست خالی.
اما من
بادارم نکن برو دستایی بکشم.
من نمیخواستم.
شهر خالی بس وسط کرد.
خوب
چرا چیزای دیگه شو ندیدی؟
اول فقط یه ساعت برداشتم.
هست دیگه، ادامه نده.
داری میری؟
آره.
بذار منم با تو میام. من اینجا رو نمیشناسم.
راهتو پیدا میکنی. چشماتو باز کن.
من فقط میخوام با شما بیام.
محاله.
فکر کن اسیر گرفتی. من میتونم به اونی که پشت دارت کمک کنم.
ایول، میدونستم بی خودی کسی رو فرمانده نمیکنن.
حاجی بریم جلو.
بریم، فقط حواستون به دور و بر باشه.
ها ها حاجی، چجوری از شهر اومدیم بیرون؟
خب مهمونمون هنوز جا خوش نکرده
بر پدرشون لعنت.
بیش باد. حاجی من یه چیزی رو نفهمیدم. این که گفتی چه ربطی به ترس و ترسیدن خودت داشت؟
نخه، این ولکن ماجرا نی.
ترس هم با و اقسام داره. یکی ترس از خداست که حکمتی داره.
یکی هم ترس از بنده خداست که ذلتی داره.
من اون شب ترسم از این بود که نتونم با آدمایی که خدا سر رام گذاشته کمکی بکنم.
حاجی تو دیگه کی هستی؟
به این میگن احساس مسئولیت. حاجی اینا رو گفت تا ترس تو بریزه.
ساکت باشید.
ها؟
خبریه؟ سکوت این خیابون برام خیلی عجیبه.
ها؟
برم یه سر گوشی آب بدم.
با هم میریم.
راست میگی حاجی، خیلی ساکته.
خب خسته شدم بس کوبیدم.
از هم فاصله بگیرید.
من که رفتم.
سلیم قایم اینجا بمون.
چی شد؟
یا ابوالفضل
حاجی، عظیم خدای من،
خیابون مینگذاری شده.
حاجی باشو.
تو خوبی سلیم؟
من خوبم.
برو ببین عظیم چطوری. احتیاط کن.
باش عظیم. عظیم چی شده؟ ها؟ چی شده؟
چی سریع؟ حاجی بگو من نمیترسم.
میدونم
درم میخواد فرد و صبح مسجد جامعه ببینم.
میبینه.
نمایش.
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تا انتها امید. نویسنده سهیلا خدادادی. سردبیر ندا هنگامی. کارگردان حمید منوچهری. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت پایانی.
به نام آن که هستی نام از او یافت. خانمها، آقایان، سلام، وقتتون بخیر. در قسمت‌های قبل گفتیم که نگار برای پیدا کردن کتابش به زیر زمین میره و تو صندوقچی که در زیر زمینه شناسنامه کودکی رو میبینه به نام نگین حبیبیان. نگار موضوع با سارا در میون میذاره. سارا هم به مادر بزرگش میگه که نگار یه داستان نویسه و از اون میخواد تا قصه زندگی پسرش صادق و نوش نگین رو برای نگار تعریف کنه. با شنیدن قصه نگین و صادق تردیدهای نگار بیشتر میشه. سارا به اون میگه که کلید این معما تو دستای لیلا مادر نگاره. اما وقتی نگار از مادرش میخواد درباره نگین توضیح بده، لیلا عصبانی میشه و از نگار میخواد که هیچ وقت درباره نگین حرفی نزنه. دوستان با هم به آخرین قسمت از این نمایش گوش میکنیم.
دلم خوش بود شرکت رو به نام بابات میزنم، همه ی دغدغه هم تو این خونه لعنتی تموم میشه، اما مثل اینکه حالا نوبت توه.
من که چیز زیادی ازتون نمیخوام مامان، فقط میخوام به هم بگی نگین کیه.
من نمیدونم.
میدونین؟
چرا باید بدونم؟
چون چند شب پیش خودم شنیدم که درباره نگین با بابا حرف میزدین.
نگین تو این دنیا زیاده، همشون برای تو مهمه.
نه، من فقط میخوام بدونم نگین حبیبیان کیه.
گفتم که نمیشناسمش.
دارین حقیقتو کتمان میکنین.
حقیقتی وجود نداره که من بخوام کتمانش کنم.
شناسنامه نگین حبیبیان تو خونه ما چی کار میکنه؟
شناسنامه؟ کدوم شناسنامه؟
خب من
تو اون روز در صندوقچه رو باز کردی؟
آره، البته صندوقچه باز بود. من فقط تو صندوقچه رو نگاه کردم و اون شناسنامه رو دیدم.
کار خوبی نکردی نگار. تو گوش وای میسی ببینی من و بابات به همدیگه چی میگیم. صندوقچه قدیمی رو که به تو هیچ ربطی نداره باز میکنی و وسایلش رو به هم میریزی. اون وقت میگی قصدت فوزونی نبوده.
میدونم مامان، میدونم کارم اشتباه بود، اما باور کنین همه اینا به خاطر کنجکاویه.
خیلی بده که ما خطاهای خودمونو پای کنجکاوی بذاریم.
مامان، میدونم کارم اشتباه بود. آره، من حرفای شما و بابا رو شنیدم، در اون صندوقچه رو بدون اجازه باز کردم. حتی چند روز پیشم به دیدن مام بزرگ سارا رفتم و ازش خواستم ماجرای نگین رو برام تعریف کنه.
تو چی کار کردی؟
از مام بزرگ سارا خواستم که
تو غلط کردی.
مامان شما حق نداری به من توهین کنی.
تو این خونه همه حق دارن جز من.
همه این کارا نشون میده که دارین حقیقتی از من پنهون میکنین. مامان تو رو خدا به من بگین نگین کیه. به من بگین شناسنامه دخترمو یه گم شده یه سارا تو خونه ما چی کار میکنه. به من بگین صادقو میشناسین یا نه؟ شیرینو میشناسین یا نه؟ بگین سارا رو چقدر میشناسین؟ مامان دارین گریه میکنین؟ دیگه خسته شدم نگاه، از همه چیز و همه کس خسته شد. باور کنین من نمیخواستم شما رو ناراحت کنم مامان.
نه مقصر تو نیستی، مقصر خودم.
از چی حرف میزنین مامان؟
باشه بهت میگم، ولی حالا نه، امروز نه. یه روز که حالم بهتر بود دیگه دلیلی برای کتمان حقیقت وجود نداشت. چی دلیلی؟
مامان شما حالتون خوبه؟
نمیدونم خوبم یا بدم، نمیدونم خوشحالم یا ناراحتم.
میخوایم براتون یه آرام بخش بیارم؟
نه ممنون، دیگه آرام بخش آرومم نمی کنه، دیگه هیچی آرومم نمی کنه جز حرف زدم.
درباره چی میخواین حرف بزنیم؟
درباره نگین.
چی؟
مگه نمیخواستی از نگین برات بگم؟
با تمام وجود حرفتونو میشنوم.
بیست و شش سال پیش با پسری آشنا شدم که 5 سال از خودم کوچیک‌تر بود. ساده بود و مهربون. خیلی زود بهش دل بستم. خانواده متوسطی داشت. اون موقع هم از نظر مالی وضع خوبی داشتم. وقتی بهش علاقمند شدم ترسیدم نکنه به خاطر تفاوت سنیمون تنهام بذاره و بره. به همین خاطر با هدیه های گرون قیمت مثل ماشین و کت و شلوار آنچنانی و ساعت طلا دلشو به دست آوردم و مفتونش کردم. میدونستم حتی اگه همه خانوادش با ازدواج ما مخالفت کنن اون یک تنه مقابل همه میست و ایستاد. ما با هم ازدواج کردیم. سن و سال کم اون و بددلیای من باعث می شد اجازه ندم بره سر کار.
مامان اسم اون چی بود؟
صادق.
وای خدای من.
آره اون صادق بود و من شیرین. من به صادق اجازه نمیدادم بره سر کار چون میترسیدم یکی اونو ازم بگیره. اجازه نمیدادم با فامیل و خانوادش ارتباط داشته باشه چون میترسیدم بینمون فاصله بیفته. اجازه نمیدادم اختیار زندگی رو به دست بگیره چون میترسیدم منو از زندگیش بیرون کنه. همین خاطر سراسر زندگی ما جر و بحث بود و اختلاف نظر.
و نگین
تا اینکه 2-3 سال بعد از ازدواجمون نگین به دنیا اومد. با تولد نگین بگو مگوهای ما بیشتر شد و دخالتهای مادرم که هیچ وقت تمومی نداشت.
به سر نگین چی اومد؟
نگین تو خونه ای که هیچ بویی از عشق نداشت بزرگ می شد. صادق عصبی و پرخاشگر شده بود، مادرم سوهان روحم شده بود و مدام به ام می گفت با موقعیتی که من دارم می تونم همسر مناسبتری برای خودم پیدا کنم. اون دنبال نقشه ای بود تا صادق رو به زمین بزنه و از زندگی من خارجش کنه. تا اینکه یه روز بعد از راه انداختن یه دعوای درست حسابی با صادق به من گفت بهتره برای چند روزی از تهران برم به یه شهر دور تا صادق رو کلافه و زمین گیرش کنم. من رفتم به این که به عاقبت کار فکر کنم رفتم
و صادق از غصه و ناراحتی دق کرد.
وقتی برگشتم که دیگه خیلی دیر شده بود.
نگین چی شد؟
نگین خیلی زود پدرش رو فراموش کرد چون سن و سال زیادی نداشت. بعد از مرگ صادق فشارهای مادرم برای ازدواج با مزدک شروع شد.
و شما با بابا ازدواج کردین؟
آره، مادر بزرگت از دوستای قدیمی مامانی بود، اونا همدیگر رو خوب میشناختن. مزدک خیلی بیشتر از حد طبیعی به من ابراز علاقه میکرد و وعده میداد که منو خوشبخت میکنه. اون تونست خیلی زود دل مامانی رو نرم کنه. مامانی هم منو وادار کرد با تمام بی‌علاقگیم به مزدک با اون ازدواج کنم.
پس از اول هم هیچ عشقی بین شما نبود؟
هیچ عشقی.
بابا برای چی با شما ازدواج کرد؟
فکر کردم اینقدر بزرگ شدی که خودت بفهمی برای چی منو انتخاب کرد.
پول؟
خیلی از این دلیل دیگه ای نداشت.
میمیم شما هنوز نگفتیم به سر نگین چی اومد.
نگین، نگین خودتی دخترم؟
من؟
آره آره، تو نگین منی، تو ثمره ازدواجم با صادقی.
وای خدایا، خوابم یا بیدار؟ پس بابا
مزدک ناپدری توه. اما من اسم تو عوض کردم و تو شناسنامه مزدک گذاشتم تو خانواده صادق پیدات نکنن. من چقدر احمق بودم که نمیدونستم دست تقدیر از من قوی تره.
من باورم نمیشه، باورم نمیشه. مامان شما چطور تونستین این همه سال چنین حقیقتی از من پنهون کنی؟
چاره ای نداشتم.
تو همه یه سهم من از زندگی بودی. همه یه زندگیتون با غرور و خودبینی فنا شد. حتی همین حالا با من طبق نظر و رأی خودتون حرف میزنی.
تو حق نداری منو متهم کنی.
شما هم حق نداشتین یه عمر حقیقت زندگی از من پنهون کنین.
همه این کارا به خاطر خودت بود.
شما هیچ وقت از خود من نپرسیدین چی میخوام.
چون من صلاح تو رو بهتر میدونم.
مشکل شما اینه که میخواییم به جای همه تصمیم بگیرین. مامان هیچ میدونین الان مادر بزرگ سارا تو چه وضعیتیه؟ هیچ میدونین تو این همه سال چی به روزش اومد؟ هیچ میدونین با یه عمر چشم انتظاری چی کشید؟
میدونم. حالا بگو ببینم حال مادر بزرگ چطوره؟
تعریفی نداره. شاید بهتر باشه بگم حالش خوب نیست. کنج بیمارستان تو بخش CCU بستریه و چشم انتظار نگیم.
ببخشید لیلا خانم، خیلی معطل شدی. خب تشریف بیاریم با هم بریم پیش مامان بزرگ.
باشه بریم. دکتر سلیمی ببخشید کودکان.
میدونین چیه ساره خانم؟
بله.
روبرو شدن با حاج خانم اونم بعد این همه سال کار سختیه.
بهتون حق میدم مضطرب باشین. حالا چند نفس عمیق بکشین تا آروم بشین. این همه هیجان برای هیچ کدوم از شما خوب نیست.
باشه، سعی میکنم آروم باشم.
خب لیله خانم، اینم از اتاق مادر بزرگ. امروز به خاطر دیدار با شما اون عسیسی آوردیم تو این اتاق. مادر بزرگ تو اتاقش تنهاست و منتظر شما. من ترجیح میدم همینجا از شما جدا بشم.
ممنونم سارا خانم.
خواهش میکنم، با اجازه.
خدایا کمکم کن. سلام حاج خانم. من لیلا، من شیرین.
سلام شیرین.
حالتون چطوره؟
بشین دخترم، بشین. خدا رو شکر حالا دیگه خیلی خوبم. تو چقدر شکسته شدی شیرین.
زندگیه دیگه، هیچ وقت اونجوری پیش نمیده که ما میخوای.
فکر میکردم وقتی صادق از زندگیت بیرون بره دیگه خوشبخت میشی.
بهترین روزای زندگی من روزای زندگی با صادق بود و خیلی دیرین و فهمید.
زندگی چقدر بالا و پایین داره. شنیدی میگن کوه به کوه نمیرسه، به آدم به آدم میرسه. این ضرب المثل حکایت ماست.
این روزا من و نگار همون نگین حال روز خوبی نداریم حاج خانم. میگن هر خلقتی یه حکمتی داره. بعضی وقتا از خودم میپرسم حکمت خلقت من چی بود جز رنج و عذاب و بدبختی.
ناشکر نباشم، این حرف تو کفر. خدا هیچ کس رو بی حکمت نیافریده.
حاج خانم جان، خوب میدونم چقدر از دست من ناراحتی. خوب میدونم دلتون میخواد عقده چندی سالش خیختن و ناله کردن و چشم انتظاری رو سر من خالی کنی. اما باور کنی تو تمام این سالها من حتی یه لحظه هم روی خوشبختی رو ندیدم. تو تمام این سالها من با کابوس زندگی کردم. من خودم رو بیشتر از تقدیر در مرگ صادق مقصر میدونم. اون مرگ حق صادق نبود، حق من بود. حق من که هیچ وقت طعم زندگی واقعی رو نچشیدم.
آدم ها وقتی معنی زندگی رو میفهمن که دیگه خیلی دیر شده دختر. حالا اون گذشته ها گذشته بود، هر زدن در بارش دردی رو دوا نمی کن. حالا از خودت بگو دخترم، از زندگی، از شوهره.
مزدک فقط یه سایه است به اسم شوهر.
پس اسم شوهرت مزدک؟
بله. هیچ عشقی تو قلب مزدک نیست. مزدک لقمه ای بود که مادرم بعد از مرگ صادق تو سفرم گذاشت. مادرم هیچ وقت نفهمید که مزدک فقط و فقط به خاطر پول و اعتبار من با هم ازدواج کرد.
چرا خودت همسرتو انتخاب نکرد؟
مادرم گفت همو انتخاب صادق برای بدبخت شدنم کافی بود. اون مزدک رو برام انتخاب کرد تا خوشبخت بشه. اما من باید تاوان همه ی گناهانم رو میدادم و ازدواج با مزدک کافی بود تا این تاوان رو بپردازم. مزدک تاوان همه اشتباهات منه که ذره ذره همه دارو ندار.